اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه هفتگی جوانان هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7, 8 و 9 اختصاص یافته. اما گزارش های خبری هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. حبیب الرحمن پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اخراج آقای حکمتیار از خانهش در کابل و انتقال او به جای دیگر را به احترامی خواند. او دیشب در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که خانه دارلمان بر اساس قراردادی که گلبدین حکمتیار با حکومت مخلوع در حضور همه امضا کرد در اختیار رهبر حزب اسلامی قرار گرفت. یک منبع آگاه از حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که خانه حکمتیار در مالکیت وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده، او و خانوادهش به مکان مناسب دیگر فرستاده شدند. پسر گلبدین حکمتیار از سیاست‌های طالبان به شدت انتقاد کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر می‌دهد که از جمله 4 خبرنگاری که از سوی طالبان در قندوز بازداشت شده بودند، 3 تن رها شدند. این مرکز دیروز گفت که استخبارات طالبان در قندوز ایمل کاکر خبرنگار طلوع نیوز و پژواک، عتیق الله رحیمی خبرنگار رادیو کلید و عبیدالله احمدی خبرنگار آزاد را روز یکشنبه هنگامی که برای پوشش یک گردهمایی به هتل شاروالی رفته بودند بازداشت کرد. این مرکز همچنین گفت که طالبان اسلام الدین صاحبزاده خبرنگار تلویزیون راه فردا را احضار و از هر 4 آنها بازجویی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگار آزاد عبیدالله احمدی هنوز رها نشده، ولی 3 خبرنگار دیگر بعد از 3 ساعت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر رها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کنند. اسپانیا 1 میلیون یورو با صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده. اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد این خبر را با قدردانی از این کمک در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق روز دوشنبه نشر کرده است. اوچا میگوید که در سال جاری تقریبا 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقامات و پلیس پاکستان میگوید که نیروهای دولتی 4 شورشی را که سعی داشتند دیروز دوشنبه به یکی از تاسیسات اصلی بحری در جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کنند کشتند. مسئولیت این حمله به مرکز هوایی صدیقی را گروه شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفت. این گروه توسط پاکستان، بریتانیا و ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. گفته می شود که خسارات به این مرکز وارد نشده است. اردوی پاکستان در مورد کدام اظهار نظر فوری نکرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. هیئت وزارت تجارت پاکستان که روز دوشنبه وارد کابل شد قرار است امروز گفتگوهای را با امتیان افغان خود آغاز کند. یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان امروز امیدواری میکند که این بازدید منتج به حل مشکلات تجارتی میان دو کشور شود. کارشناسان این سفر را مثبت میخوانند، ولی میگویند که بهبود روابط تجارتی در کل با بهبود روابط سیاسی میان دو کشور وابستگی دارد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این هیئت وزارت تجارت پاکستان در حال وارد کابل شد که هفته گذشته پاکستان در اقدام نادر آنچرا که مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان خواند هدف حملات هوایی قرار داد و نیروهای حکومت طالبان در پاسخ موازه نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت با دعوت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت از کابل بازدید می‌کند. جزئیات بیشتری در دست نیست. پیش از این ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته بود که این بازدید به هدف ارتقای روابط تجارتی میان دو کشور صورت می‌گیرد. در این میان خانجان الکوزی، یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، در صحبت دیروز با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این سفر مقامات پاکستانی منتج به حل مشکلات تجارتی و ترانزیت میان دو کشور شود.
این هیئت پاکستانی بعد از مدت طولانی برای اولین بار آمد. این کار خوب است. ما امیدواریم که مشکلات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان حل شود. هیئت امروز رسید و سر از فردا به گفتگو آغاز خواهد کرد. روی مشکلات و پرابلم های گفتگو خواهد شد که در تجارت و ترانزیت میان دو کشور موجود است. ما این سفر را با فار نیک می گیریم. هنگام حکومت موقت در پاکستان رفت آمد نمی شد. این که اکنون حکومت و دولت قانونی و انتخابی آمده، امیدواریم که مشکلات ما حل شد.
روابط تجارتی و ترانزیت میان دو کشور هر از گاه دچار مشکلات می شود، در حالی که طبق مقررات قبلی رانندگان افغان لاری‌های تجارتی تا پشاور و رانندگان پاکستانی تا جلال آباد بدون پاسپورت و ویزا رفت آمد می کردند، اما پاکستان بر رانندگان افغان تا پایان ماه مارچ مهلت داد که بعد از این باید ویزای پاکستان و پاسپورت داشته باشند. علاوه از این، تاجران افغان شکایت می کنند که جانب پاکستانی به خصوص در موسم صادرات میوه افغانستان با افزایش تعرفه مشکلات ترانزیتی ایجاد می کند. در ماه دلو گذشته حدود 300 کانتینر تاجران افغان حاوی کالاهای تجارتی که پاکستان آنها را در لست سیاه قرار داد در بندر کراچی گیر مانده بود. با افزایش و تکرار چنین مشکلات، افغانستان مجبور شد که به بندر چابهار ایران چون یک راه بدیل تجارتی و دهلیزهای هوایی رو آورد. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول، این سفر هیئت پاکستانی به کابل را مثبت ارزیابی می کند، اما به این باور است که بهبود روابط تجارتی در کل به بهبود روابط میان دو کشور وابستگی دارد.
بله، هیئت تجارتی پاکستان آمدنش به کابل مثبت است، به خاطری که در هر حال مشکلات بسیار وجود دارند. بعضی کانتینرهای تجار افغانی در کراچی بند مانده و همه ای چیزا باید سرش بحث شوه و همه ای چیزا، بله، از طرف پاکستان گروگان وضعیت سیاسی است، اما در این حال در سطح تکنوکرات مسائل باید معلوم باشه که وضع سیاسی اگر خوب شوه باز بزودی بهبود بیایه.
آقای فرهادی خاطر نشان می سازد که پاکستان هم به افغانستان به مسابه یک شریک تجارتی نیاز دارد، چون صادرات این کشور به افغانستان از 4 میلیارد دلار به کمتر از 1 میلیارد کاهش یافته و افغانستان هم به تجارت با پاکستان نیاز دارد. روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در سالهای اخیر بعد از آن تیره شد که اسلام آباد اتهام وارد کرد که طالبان پاکستانی با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما این اتهام از سوی طالبان افغان همواره رد شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هفته گذشته هشدار داد که اگر طالبان افغانستان جلوی فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته وی از خاک افغانستان فعالیت میکند نگیرد، پاکستان دهلیز تجارتی افغانستان با هند از مسیر پاکستان را مسدود خواهد کرد.
شما شنیدید که هیئت پاکستانی برای بهبود بخشیدن روابط به افغانستان آمده، یعنی پاکستان به خاطر حضور طالبان پاکستان در افغانستان و افغانستان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان نگرانی دارند. یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان میگوید که اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان تا 31 ماه مارچ پایان می‌یابد و پس از آن صدها هزار مهاجر افغان در بلاتکلیفی قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان که زیر نام کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان فعالیت میکند، از آینده و سرنوشت نامعلوم صدها هزار مهاجر افغان که کارت پی او آر دارند نگرانی کرده است. این کمیته در صفحه ایکس خود نوشته است مدت اعتبار کارت های پی او آر تا 31 مارچ به پایان میرسد و صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. منیزه کاکر، یکی از مؤسسان این کمیته و وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت پاکستان باید در این باره بحث کنند و کارت های این مهاجرین افغان را تمدید کنند.
پاکستان حکومت چه کم پی او آر کارت چه دید درشم جون؟
این کارت های پی او آر حکومت پاکستان در 3 جون سال 2023 زمانش ختم شده بود. پس از آن حکومت از طریق نوتیفیکیشن یا اطلاعیه آن را تمدید میکرد و آخرین مهلت آن 31 مارچ است. ما بالای حکومت و یونیش سی آر صدا میکنیم که در مورد این موضوع با هم بحث کرده و 14 لک افغان هایی که کارت پی او آر را دارند باید برایشان کارت های جدید توزیع شود.
او همچنان افزود که پاکستان برای 850 هزار مهاجر افغان که دارنده کارت ACC هستند تا 15 ماه اپریل وقت داده است که باید با گناه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیران اخراج می شوند. رحمت الله، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت پی او آر دارد، می گوید بیش از 40 سال است که در پاکستان زندگی می کند و اکنون نگران است که اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت
با ما کارت های پی او آر است، در بیرون هم قبول نمی شود. اگر کارهای ما تنظیم نشود مشکلات ما بیشتر می گردد. نه کاربار می توانیم، نه حکومت ما را آرام می ماند. به هر جایی که ما را بازداشت می کنند از ما پول می گیرند. خواست ما این است که برای ما کارت جدید بدهد تا اینجا باقی بمانیم.
اصل خان، یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان، می گوید
حالا هم ما ترس داریم. پیش از این هم ترس داشتیم. کارت ها که تمدید شده بود هم در ترس بودیم. باید با ما تعامل شود. ما خود مهمان یک روز نیستیم که دیروز آمده و امروز بستره خود را بسته کرده برگردیم. اینجا کاروبار مردم است. جایدادها دارند، مردم پیوندها دارند. پس مشکلات وجود دارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که سر از 15 اپریل مهاجران افغان دارنده کارت ACC را از این کشور اخراج می کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز جنگ در نوار غزه برای اولین بار خواستار آتش‌بس فوری در این نوار شده است. واشنگتن قطعنامه های قبلی را ویتو کرده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این قطعنامه شورای امنیت خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه می شود که به دنبال آن آتش‌بس دوامدار و طویل المدت برقرار شود. همچنین در این قطعنامه از گروه حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی خواسته شد که گروگانان اسرائیلی را که در حمله 7 اکتبر گذشته بازداشت کرده‌اند بدون قید و شرط رها کنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. اسرائیل با ابراز نارضایتی از این قطعنامه سفر یک هیئت بلند پایه خود به واشنگتن را لغو کرد. اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت این قطعنامه شورای امنیت با تلاش‌های جاری جنگ و رهایی بیش از 130 گروگان اسرائیلی آسیب وارد کرد. بنیامین نتانیاهو گفت که آمریکا با ویتو نکردن این قطعنامه از موضع‌گیری قبلی خود به صورت آشکار عقب نشینی کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید که این قطعنامه گروه حماس را بدون فشارهای بین المللی برای رهایی گروگانان اسرائیلی و دست یافتن به آتش‌بس امیدوار می‌سازد، اما آمریکا گفت که آتش‌بس صرف زمان نافذ خواهد شد که حماس رهایی گروگانان اسرائیلی را آغاز کند. گروه حماس با استقبال از قطعنامه شورای امنیت گفت که برای گفتگو جهت رهایی گروگانان اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی آمادگی دارد. اتحادیه اروپا هم از این قطعنامه شورای امنیت که از سوی الجزایر و چندین کشور دیگر به شمول سوئیس، سلووینیا، کره جنوبی و ژاپن پیشنهاد شده بود استقبال کرده است. اورزولا واندرلین، یک مقام ارشد این اتحادیه، شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که تطبیق این قطعنامه برای حفاظت غیر نظامیان بسیار مهم است. انقره هم این قطعنامه را یک گام مثبت برای اثرگیری فرستادن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه عنوان کرده است. در این حال آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در پیام شب گذشته خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خواستار تطبیق فوری این قطعنامه شده گفت که کوتاهی در این مورد نابخشودنی است. در این قطعنامه درباره بحران بشری در نوار غزه نگرانی عمیق ابراز شده است. از سوی دیگر قصر سفید گفت که کدام علائم از پلان نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه دیده نمی شود. رفح در نزدیکی سرحدات مصر موقع دارد. یک تعداد بسیار مردم از 2.3 میلیون نفوس غزه به دنبال عملیات نظامی اسرائیل در بخشای دیگر نوار به رفح پناه بردند.
در مورد زلزله‌های نیرومند همواره شنیده ایم که آسیب‌های زیاد به همراه داشته است، اما آیا می‌دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می‌دهد؟ اما از اینکه تکان‌های خیلی ضعیفند جهانیان آن را احساس نمی‌کنند. پاسخ این سوال در گزارش جاوید نعیمی.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمین شناسی امریکا می گوید از میان حدود 20 هزار تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می داد که پس از رهایی انرژی از سنگ ها در طبقه های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می شود. گفته می شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخشند. نخست برنامه جوانان هوای تازه و دنبال آن برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 پخش می گردد. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند. دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک موقعات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارای ما انجام شده و کارایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارا را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنیم که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواییم یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و با اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنن که به اون موفقیت را پیدا کنن، برسن برشون. ایتونه که یک دفعه افتادن باز بگوین نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودمو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنند.
جوانان باید با آمدن سال نو پلان‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث سیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتواند به کمال معرفت و ترقی و سعادت برساند بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شود و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف می توانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشند، اجماع داشته باشند، در واقع اتفاق داشته باشند، تصمیمی درست بگیرند. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن پس از امین سال نو شروع بکنند اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما می فهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به این داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او رو به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی رو به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی رو در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا از آراء و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق می‌یابد که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین 2 ساعت ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف ما اینمی است که ما از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف ما اینمی است که از اینمی محدوده ما از اینمی خود بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به این که بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخواهد سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خواه پیلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد را نمو کنه، چون طبیعت انسان است. پس ما کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودمان میخواه که این وطن را ترک کنه. میفهم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هرچقدر این وطن رو تنهایی لکنیم حسید تر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواییم که مرکز خود رو بزرگتر بسازم، میخواییم که کورس های خود رو زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر رو جذب کنم و کورس های خیاطی رو که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخواییم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر رو دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتوم و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دیری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. این یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمان بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت ها را ما غنیمت نمیشماریم. انسان هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمیبینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین میکنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی، به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستن که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه. به خاطر از اینکه ما فرصت‌ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرها را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگرها دراز باشه، دنبال دیگرها باشیم و دیگرها از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بدیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سفری کردن و یا انجام دادنش نداره، و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما، و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره به هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها، مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به گرا بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسان در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونید که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سفری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسان‌هایی که هدف نداره، اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچکی تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که در آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما، که انجام بدهیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدهیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمانی تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند باید دوری بجویم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین، تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسان‌های موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه‌های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم نوشته می‌کنیم از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت دارد.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه قرار عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملی دوم ما عبارت بود از ازموس. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مالیکول‌هاش کم باشد، یعنی غلظت کمتر داشته باشد، به نام عملی نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملی که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت از ترکیب ضیایی. آن عملی را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملی ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمی تانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست می آورند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوانها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوانها به دست میارند به نام هیتروتروف یاد می شود. تمام حیوانها و انسانها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود، برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد، تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می‌خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شمولند که دارای چند حجره‌اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسان‌ها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می‌باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی‌توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی و مواد غذایی یعنی قند می‌سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جان‌ها که از نباتات تغذیه می‌کنند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت‌های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی‌ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیلند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشن، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سیوال. چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک پوشی کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد. فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می توانند از یک جا به جای دیگر حرکت نمایند. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس‌العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امای کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت میده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیات تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم ها به هضم کننده غذا از غده های جدار ما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم های ترشح می شود و از طریق کانال صفره به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام صفره افراز می شود. این صفره از آب ایون ها، ایون ها، اسید های شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده. این مایع روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایات می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگ های خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسند. امای بزرگ موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سومش عبارت است از قولون نزله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموی. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشد. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد چون ساختن وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم لیاقت هضم شدن نداشته باشد از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می‌کنم. 004-00-221-246-01.